اتفاق بیفته و اصل نظام تکانی بخوره و یک جامعیتی در خود نظام فراهم شوه و سیاست های کلی نظام نسبت به مردم و توده های مردم، ملیت های مختلف تغییر پیدا بکنه و همینطور سیاست های کلی خارجی و داخلی امارت یک تغییرات ماهوی و اساسی پیدا بکنه، در اون صورت طبعا این امیدواری وجود داره که تغییرات و تحولات فراهم شود که مردم کم نفس راحت بکشن. ولی تا کنون ما در عرصه عمل غیر از وعده هایی که تحقق پیدا نکرده چیزی دیگه ای را احساس نکردیم.
این که دعوت میشه از سرمایه گذاران خارجی که بیان به داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنن، یا دعوت میشه از افغانستانی هایی که در خارج از افغانستان دارن زندگی میکنن و سرمایه دارن، اینا را دعوت میکنن که برگردید به افغانستان و اینجا سرمایه گذاری بکنید؟ اول اینکه با چه هدفی انجام میشه و دومی که چقدر امکان داره که واقعا این سرمایه گذاری ها در داخل افغانستان اتفاق بیفته؟
خب هدف مشخصه، با تبلیغاتی که راه انداختن، با دعوتی که صورت میگیره، شاید میگن بعضی از سرمایه‌دارای ملی که در کشورهای مختلف اینا سرمایه‌های خودشان را خواباندن یا خارج کردن، اینها برگرده تا بالاخره در بدنه اقتصاد افغانستان مؤثر بوده باشن. اما اون چی که مهمه اینه که با توجه به سیاستی که در پیش گرفته و همینطور تلاش‌های خانه به خانه‌ای که صورت میگیره و اختطاف‌هایی که انجام میشه، بعضن کشتارهایی که صورت میگیره و همینطور اخراج‌هایی که از ادارات صورت میگیره و نگاه های تبعیض آمیزی که در سیاستشان فعلا وجود داره، اینها سبب شده که سرمایه دارای افغانستان نه تنها تمایل برای بازگشت نداشته باشه، بلکه تلاش میکنن مقدار اندک سرمایه هم که اگر در افغانستان داشته باشن اونها هم از کشور خارج بکنن. و این واقعا شدیداً مایه نگرانی است. اگر امارت اسلامی بخواهد که از این سرمایه های ملی بهره بگیره، استفاده کنه و تاجرای ملی را بتوانه جذب بکنه، باید در سیاست کلیشان تغییرات ایجاد بکنه، در نگاهشان نسبت به توده های مردم و ملیت های مختلف باید تغییرات ایجاد بکنه. در غیر صورت این درخواست ها من فکر نکنم پاسخ مثبتی را دریافت بکنه.
آقای مولا برادر ادعا کرده که در گذشته خب اختطاف بود و ناامنی بود و ترورها بود در داخل افغانستان و سرمایه گذاران به خاطر این ناامنی ها نمیتونستن در داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنن، اما ما امنیت را تأمین کردیم، این روزها از اختطاف خبری نیست و از ناامنی های گذشته خبری نیست و حتی او تلاشی خانه به خانه را هم مرتبط کرده به همین مسئله. چقدر این حرفا میتونه واقعیت داشته باشه؟
خب فعلا اینا ادعایی است که حاکمیت دارند، اما از توده های مردم این باور رو ندارن. توده های مردم نگران هستند، حتی تجار ملی نگران وضعیت خودشان و سرمایه هایشان هستند. ممکنه یک طیف خاصی از یک قوم خاصی با توجه به وابستگی قومی و نژادی که به حاکمیت دارن، ممکنه برای اونا این تبلیغات جذابیت داشته باشه یا برای اونا این مسئله راحت تر بوده باشه هضمش، اما برای بسیاری از توده های مردم که بالاخره از طیف های دیگه مردم هستن که عملا ما شاهد هستیم، به این راحتی من فکر نکنم باور بکنن این تبلیغات را، چون عملا ما میبینیم که متاسفانه محدودیت ها زیاد هست. بحث امنیت تنها امنیت جانی نیست، بلکه امنیت حیثیتی است، امنیت اعتبار، امنیت فرهنگی است، امنیت سیاسی است. همه اینها باید دست به دست هم بدن تا بالاخره امنیت جانی فراهم بشه و امنیت شغلی و اقتصادی، مجموعه اینها باید فراهم باشه تا ما ادعا بکنیم که در این کشور یک امنیتی وجود داره.
گفتگویی بود با محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. تشکر میکنیم از همراهیتان. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان گفته که در مقطع فعلی با جنگ فکر نمی کنه، اما در صورت شکست مذاکرات او را به عنوان آخرین گزینه خودش علیه طالبان حفظ می کنه. محمد محقق در صفحه فیسبوکش نوشته که راه حل بحران افغانستان مذاکرات بین افغانها تحت نظارت سازمان ملل متحد است و این خطاب به طالبان گفته که تصاحب قدرت آغاز راه است و برای حفظ آن باید نظامی قابل قبول برای مردم افغانستان و جامعه جهانی تشکیل داد که در آن تأمین امنیت و تأمین رفاه و معیشت مردم در سایه حضور و مشارکت تمامی گروه‌های افغانستان از جمله زنان تضمین شود. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان افزوده که طالبان با معامله و زد و بندهای سیاسی با آمریکا و اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین به قدرت رسیده، تا کنون و با وجود گذشت حدود 7 ماه نتانسته به هیچ یک از معیارهای حکومتداری برسه و اعتماد مردم و جامعه جهانی را کسب کنه. محقق مدعی شد که مردم در خانه‌هایشان زیر سایه حاکمیت طالبان احساس امنیت نمی‌کنند و به صورت دسته جمعی به خاطر ترس از کشته شدن دست به فرار می‌زنند. با گفته او اقتصاد مردم هم به حدی رسیده که برای زنده ماندن مجبور به فروش اعضای بدن و حتی اولادهایشان شدند. محمد محقق در پایان اظهار کرده که طالبان یا باید با مذاکرات با گروه‌های افغان تحت نظارت سازمان ملل متحد برای تشکیل دولتی همشمول تن بده که در آن رفاه، امنیت و مشارکت همه مردم و زنان تضمین شده باشه، و یا ای که به سرنوشت مشابه اشرف غنی دچار خواهد شد. سازمان همکاری اسلامی از کشورهای اسلامی خواست از طریق حساب بانکی که برای صندوق امانت انسان دوستانه افغانستان در بانک توسعه اسلامی ایجاد شده، کمک‌های خودشان را واریز بکنند. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه‌ای با تأکید بر تعهد خود برای کمک به مردم افغانستان اعلام کرد: با کمک و حمایت از مردم افغانستان متحد هستیم و برای اجرای قطعنامه ویژه‌ای که در نشست پاکستان صادر شد هم تلاش خواهیم کرد. در بیانیه سازمان همکاری اسلامی آمده دولت نایجریا اخیراً $1,000,000 به صندوق امانت بشردوستانه افغانستان کمک کرده که این کمک ها برای مردم افغانستان از جمله زنان و کودکان است. کشورهای اسلامی در نشست اخیر این سازمان که به میزبانی پاکستان برگزار شد تعهد کرده بودند با هدف ایجاد سازوکاری به منظور ارسال کمک های بشردوستانه به افغانستان، صندوق امانت انسان دوستانه برای این کشور ایجاد و نیز برای آزادسازی دارایی های افغانستان تلاش بکنند. در شرایط فعلی مردم افغانستان به دلیل تحریم ها و بلوکه شدن و مصادره دارایی های این کشور در آمریکا با گرسنگی و خطر قحطی روبرو هستند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد چندی پیش ضمن هشدار در مورد خطر مرگ میلیون ها نفر از مردم افغانستان، تزریق پول به این کشور را ضرورتی فوری توصیف کرد. کمیته بین المللی نجات در گزارشی افزایش و کمک های بشردوستانه و تغییر سیاست ها را برای کاهش و بحران اقتصادی در افغانستان خواستار شد. کمیته بین المللی نجات با نشر گزارشی تأکید کرد که جهان باید از فرصت پیش آمده در افغانستان برای نجات جان افراد و پایان دادن به شرایط وحشتناک پیش روی زنان و دختران استفاده بکنم. این نهاد با اشاره به نشستی که قرار است برای جلب کمک به مردم افغانستان با میزبانی آلمان و بریتانیا در آخر ماه مارس برگزار شود، اظهار کرد که این کمیته خواستار توجه مستمر، افزایش و کمک‌های بشردوستانه و تغییر سیاست‌ها برای کاهش و بحران اقتصادی در افغانستان است. در همین پیوند آماندا کاتانزانو معاون سیاسی کمیته بین المللی نجات گفت که این کمک‌های بین المللی قرار هست که بین 9 میلیون شهروند افغانستان که در آستانه قحطی به سر می‌برند و نیز کارمندان دولتی به ویژه معلمان که از 7 ماه پیش حقوقی نگرفته‌اند توزیع شود. این کمیته تاکید کرده که نیازهای انسانی در افغانستان نسبت به سال گذشته 3 برابر افزایش یافته و افغان‌ها به کمک‌های درازمدت بیشتری نیازمند هستند. این در حالی است که در گیرودار جنگ اوکراین و گفته برخی از کارشناسان توجه جهان از افغانستان به سوی بحران اوکراین معطوف شده و این کم توجهی وضعیت بشری در افغانستان بدتر کرده. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان اعلام کرده که هیئتی از این اداره برای حل مشکلات ورزشکاران به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده. احمد ناصر زاخلی رئیس هیئت، جان علم حسنی عضو بورد مشورتی، دین محمد صافی مشاور ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان شامل این هیئت هستند. هدف از این سفر دیدار با ورزشکاران در نقاط مختلف ایران خوانده شده. ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش افغانستان همچنان گفته که برگزاری انتخابات برای تعیین نمایندگان ورزشکاران و راه حل‌ها برای بهبود وضعیت ورزشکاران مهاجر بررسی و با مسئولان ورزش افغانستان شریک میشم. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده در همین زمینه با غلام محمد سروری مسئول شورای ورزشی مهاجرین افغانستانی گفتگو کرده و در ابتدا از وی در مورد جزئیات سفر این هیئت به جمهوری اسلامی ایران پرسیده.
سلام عرض ادب خدمت شما و همکاران شما. انشاءالله که موفق باشد هیئتی که از افغانستان آمده در جمهوری اسلامی ایران به خاطر بررسی مشکلات مهاجرین افغانستان در جمهوری اسلامی ایران و اینا تصمیم دارن که در جمهوری اسلامی ایران اتشه ورزشی را تشکیل بدن و ایجاد بکنن به خاطر رفع مشکلات ورزش مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران و این به ترتیب است که خود ایران به 4 زون تقسیم کردن: تهران، مشهد، اصفهان و شیراز. اینا در این استان‌ها جمع میشن و برنامه های اونا رو میشنون، مشکلات اونا رو بررسی میکنن و انتخابات را راه میندازن و کسان را که انتخاب کردن اونا را معذف میسازن که در خود تهران جمع شوند. این مسئولین و نماینده های استانها و 3 نفر تعیین میشه به صفت رئیس، معاون و دبیر اتشه ورزشی مهاجرین ورزشکار در جمهوری اسلامی ایران که در سفارت اونجا دفتر میدن برش و مسائل دیگه که ارتباط باشه بین ورزشکارای مهاجر افغانستان با مسئولین ورزشی المپیک افغانستان و تربیت‌بدنی افغانستان بر رفع مشکلاتشان. در رابطه با هیئت‌هایی که آمدن 3 نفرن: آقای حسنی که از بخش خود المپیک است و جناب آقای زاخیلی از تربیت‌بدنی مسئول مالیشان است و استاد صافی مشاور المپیک است که در این هیئت عضو دارن و آمدن در جمهوری اسلامی ایران.
در رابطه با فعالیت های ورزشی مهاجرین افغانستانی در مشهد بفرمایید که در چه رشته های بیشتر فعالیت میکنن؟
تقریبا شورای عالی ورزش مهاجرین در استان خراسان رضوی شامل 16 رشته ورزشی است که این 16 رشته ورزشی اکثر رشته ها الان فعالیت میکنن، چی در برگزاری مسابقات و چی شرکت در مسابقات. ما در فوتسال برگزاری لیگ فوتسال داشتیم و داریم که با 4 تیم رسیدن به حساب، یعنی با آخره برگزاری مسابقات هستیم ما که 20 تیم در این مسابقات شرکت کردن، در 2 گروه 10 تیمی به شکل لیگ برگزار کردن و در نهایت 4 تیم از هر گروه آمدن بالا که انشاءالله از روز جمعه پیگیری بشه مسابقات 8 تیم در 4 بازی. بعدش مسابقات تکواندو داریم در استان تهران، مسابقات آسیایی است که از روز شنبه شروع میشه مسابقاتش و 10 روز ادامه داره و تیم افغانستان هم در اونجا شرکت داره و تیم والیبال هم تصمیم دارن که شرکت کنن در مسابقات استانی که در فرنمان برگزار میشه. تمام استانه که ورزشکارای مهاجر ما زندگی میکنن یا هستن اونجا فعالیت دارن، برنامه‌ای دارن برای برگزاری مسابقات در بخش بانوان، در بخش آقایان، رشته کاراته، رشته فوتسال، رشته هندبال، فوتسال، تمام اینا فعالیت هایی دارن که واقعا در اونجا اکثر رشته هایی که در اونجا فعالیت دارن به خاطر آمادگی بیشتر برای برگزاری مسابقات که در تابستان میخواین برگزار بشه و اینا علت شامی است که اینا مجوز گرفتن برای مسابقات تابستانی که در لیگ های ایران شرکت بکنن. اینا
گفتگویی بود از بصیر احمد حسین‌زاده با غلام محمد سروری مسئول شورای ورزشی مهاجرین افغانستانی. خب حالا که بحث ورزش مطرح شد، ایره هم بگوییم که مجید مرتضایی سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال افغانستان در گفتگو با ما از استعدادیابی بین مهاجران مقیم ایران برای انتخاب و بازی در تیم ملی فوتسال افغانستان خبر داد. دعوت میکنم که بخشی از اظهارات آقای مرتضایی رو بشنوید.
وقت کمی داریم برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا که فروردین ماه یعنی 20 فروردین در قرقیزستان برگزار میشه. ما انشالله اردوهامون میخوام از هفته دیگه شروع کنیم. خب ما ترجیح بر این بوده که توی مسابقات با توجه به وقت کمی که داریم، چیزی که تصمیم گرفتیم اینه که بازیکنایی که سابقه حضور ملی داشتن در تیم ملی افغانستان و بازیکنایی که در لیگ‌های معتبر بازی میکنن، مثلا ما الان 6 تا بازیکن مهاجر داریم که در لیگ برتر ایران الان دارن توپ میزنن، در آذربایجان، در عراق، در روسیه من اطلاع دارم یکی از بازیکن‌ها ما هستش، یکی از گلرهای تیم ملی افغانستان. ترجیح ما بود که از این نفرات فعلا اولویت اونو بذاریم و انتخاب نفرات رو داشته باشیم، یعنی دامنه انتخابمون رو کم کنیم با توجه به وقت کمی که داریم، اما یه برنامه گسترده‌ای داریم انشالله برای بعد از این مسابقات که امید به خدا بتونیم صعود کنیم به مرحله دوم که شهریور ماه در کویت برگزار میشه، انشالله بعد از مسابقات مقدماتی یعنی اردیبهشت ماه شروع می‌کنیم تست گرفتن بازیکن‌های فوق‌العاده‌ای که الان من خیلی‌هاشونو چه در سطح خود کشور در افغانستان چه در سطح ایران که بیشترین مهاجر افغانستان ما داریم و اکثرا هم اینجا فوتسالیست هستن، ایشالله از این نفرات بتونیم نفرات جدید رو به تیم ملی اضافه کنیم. حتما هم داخل افغانستان ما استعدادیابی و تست و انتخاب تیم ملی رو خواهیم داشت و هم در کشور ایران که بیشترین جمعیت رو داره ایشالله این کار رو خواهیم کرد. ما با توجه به زمان کمی که داریم، خب ما یک سری بازیکنهای فوتسالیست خیلی خوب در ایران داریم که اگر ما بخوایم به شما عرض شود یه طیف خوبی رو داشته باشیم با این حداقل زمانی که داریم، خب ترجیحمون اینه که اردوها رو داخل ایران یکی دو تا اردو برگزار کنیم. یه ویژگی خیلی خوبی که داخل ایران داره برگزاری اردوها، بازی‌های تدارکاتی خیلی خوبی هستش که میتونیم ما اینجا برگزار کنیم با توجه به اینکه خب لیگ برتر ایران و لیگ دست اول ایران شاید یک سری تیم‌ها هستن که از تیم‌های ملی کشورهای دیگه قوی‌تر باشن در کاف. خب ما احتیاج به بازی‌های دوستانه زیادی داریم، خب این کمترین هزینه رو برای ما داره در حال حاضر که ما بتونیم ارزم به حضورتون با تیمای داخل ایران مسابقاتی رو برگزار کنیم. اردوها رو داریم تا تقریبا اواخر اسفند ماه در ایران و به شما عرض شد که حدود 6-7 مسابقه تدارکاتی میخوایم اینجا داشته باشیم با تیمای لیگ برتری و لیگ یکی ایرانی و ایشالله بعد از اون در خارج از کشور اردو خواهیم داشت، یه اردو ایشالله داریم هماهنگ میکنیم در کشور بحرین و بعد از اون دو تا بازی خواهیم داشت در کشور آذربایجان یا گرجستان و از اونجا دیگه ایشالله میریم قرقیزستان برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌ها که همونجور که مستحضرین 4 تا تیم افغانستان، تیم تاجیکستان، ازبکستان و نپال توی گروه هستیم. یه برنامه 3 ساله داریم با همکاری فدراسیون، البته الان ما تا قراردادمون تا بعد از بازی‌های جام ملت‌ها همین فینالش که در شهریور ماه هستش با فدراسیون افغانستان هست و ان اگر با هم به توافق برسیم یه برنامه بلندمدتی خواهیم داشت که ان شاءالله این قول بدیم به مردم افغانستان که طی 3 سال آینده ان شاءالله تیم ملی افغانستان صعود کنه به جام جهانی که فکر می‌کنم یه اتفاق بی‌نظیری باشه در کشور افغانستان.
مجید مرتضایی بود، سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال افغانستان. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه. همراهان ارجمند، در شامگاه میلاد امام حسین علیه السلام قرار داریم. پیشاپیش تبریک و شاد باش عرض میکنیم و دعوت میکنیم با ویژه برنامه حسین محبوب دلها همراه شوید.
حسین محبوب دلها.
بزرگ و مهربان، سلام دوستان عزیز، عیدتان مبارک باشه. برنامه حسین محبوب دلها را از رادیو دری میشنوید.
I'm not afraid to die.
بتابد چه بود جمال خوبان که رخ چو آفتابش بکشد چراغ‌ها را. سوم شعبان روزی است که شخصیتی بزرگ متولد شد تا چراغ راه انسانها باشه و اهل زمین را روشنایی ببخشه. این نور درخشان از تبار پاک ابراهیم علیه السلام و وارث موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. هنگامی که امام حسین علیه السلام متولد شد، جبرئیل به همراه هزار فرشته به سوی پیامبر فرود آمد تا از سوی خداوند تولد این نوزاد مبارک را تبریک و تهنیت گوید. سومین روز از ماه مبارک شعبان سال روز ولادت سرور آزادگان جهان حسین ابن علی علیه السلام هست. نوزادی که در این روز با تولدش چشم و دل پیامبر را روشنی بخشید و خانه فاطمه و علی را رونقی بیشتر داد. اینک او محبوب دل میلیون ها انسانی است که شجاعت، ایثار و آزادگیش را ارج می نهند. امروز هزاران انسان در جهان با نام حسین شناخته می شوند و منش او را زنده می کنند. پیشا پیش میلاد فرخنده حسین ابن علی علیه السلام بر شما مبارک. زد دارم نکه الان از قدیم و هوال کریم به قلم دوا به دلم هوا به قلم دوا به دلم هوا همیشین خدا بودم جا نقل کوریا حق کرملا ای جونم فدا ای جونم فدا ای جونم فدا. اصولاً امام حسین علیه السلام از آن جهت که برخوردار از موهبت والای زندگی وحیانی است، ضمن آنکه عارف و حکیم، بخشنده و کریم، شجاع و رادمردی نستو هست، از منبع لایزال علم و معرفت خداوند بهره می برد و با موقعیت ویژه‌ای که داره مجال آن می‌یابد تا بر همه انسان‌ها و تمامی کمالات آنان اشراف یابد و همه جهات وجود را زیر پر خویش گیرد. آنتوان بارا اندیشمند مسیحی میگه حسین راه رهایی را برای میلیون ها مسلمان روشن کرد. مسیر حرکت و گام برداشتن را به آنان شناساند و آنان را از افتادن در گودار زلالت و سقوط در دام گناه و خفت بر حذر داشت. با پرتو نور همیشه درخشان خود راه حق را پیش چشم آنان آشکار کرد و نشانه‌های ترس و تنهایی را از این راه زدود. از آن پس انسان‌های مؤمن با بهره‌گیری از نور شمعی که او با سوختن خود در کربلا برافروخت و با اراده خداوند پرفروغ خواهد ماند از این راه عبور خواهند کرد.
یا امام حسین، تولد شما خیلی گریه داره. برای این خیلی گریه داره که همه کسانی که تولد شما رو جشن میگیرن سعی میکنن گریه نکنن. همین که سعی میکنن گریه نکنن خیلی گریه داره. تولدتون خیلی مبارکه، مولود اشک‌ها.
نام امام حسین علیه السلام با عاشورا و نفی ذلت و تسلیم گره خورده. همه ما امام حسین علیه السلام را شخصیتی مبارز و قیام کننده در برابر ستم و باطل میشناسیم. واقعه جانسوز کربلا و فداکاری بیمانند امام حسین علیه السلام به قدری پایه و منزلت او را بالا برده که به عظمت‌های دیگر آن حضرت کمتر توجه میشه.
اما سالار شهیدان دارای همه صفات زیبای انسانی است و معنویت و عرفان بیش از هر چیز در وجود ایشان متجلی است.
سلام علی حسین، نوکرت رو بگیر تو بغل حسین، میدونم بدم ولی میدونی تو رو دوست دارم از دقل حسین. آقا حسین، 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 تو زندگیمی حسین.
عزیزان، نگاه به زندگی امام حسین علیه السلام، خطبه ها و دعاهای ایشان بیانگر آن است که مسئله شناخت خدا و خدا باوری و توحید در زندگی آن حضرت بیش از هر چیز تبلور داشته. شناخت امام از خداوند آنچنان عمیق و پر جاذبه بود که هرگاه وضو می گرفت رنگش دگرگون می شد و اندامش به لرزه می افتاد. وقتی راز آن را جویا شدند فرمود: کسی که در پیشگاه خداوند فرمان روای جبار می ایستد سزاوار است رخش زرد شود و بند بندش بلرزد. شناخت درست از خداوند موجب می شه که رفتار فردی و اجتماعی انسان تحت تأثیر آن قرار بگیره. از همین روی امام حسین علیه السلام می فرمودند: ای مردم، خداوند بندگان را آفرید تا او را بشناسند، آنگاه که او را شناختند پرستش کنند و آنگاه که او را پرستیدند از پرستش غیر او بی‌نیاز شوند. از نگاه امام حسین علیه السلام، وقتی همه هستی خواسته و ناخواسته ستایشگران خداوند هستند، عقل حکم میکنه که ما نیز محور اصلی در این تسبیحات باشیم، چرا که عقل جز با پیروی از حق کامل نمیشه. و او خود بنده ای بود که با زیباترین واژه ها خدا را عبادت میکرد. دعای عرفه صحیفه است که امام حسین علیه السلام با نگاهی عرفانی خداشناسی انسانی و رابطه انسان و خدا را در آن جای داده است. در بخش هایی از این مناجات از زبان آن حضرت می خوانیم:
ای خدا، ای آغازگر، ای پدیدآور، برای تو همتای نیست، ای جاودانگی که پایان برایت نمی باشد، ای زنده وقتی که زنده ای نبود، ای زنده کننده مردگان، ای مراقب بر هر کس و آنچه که انجام داده، ای که شکرم برای او اندک است ولی محرومم نساخت، خطایم بزرگ شد پس رسوایم نکرد و مرا بر نافرمانی ها دید ولی در بین مردم رسوایم ننمود.
عارفان بزرگی چون مولوی امام حسین علیه السلام را عاشق وارسته می خوانند که جان خود را بر طبق اخلاص نهاد و پیروز میدان مبارزه با نفس شد. بیشک پیروزی در این میدان مهمتر از پیروزی در سایر میادین هست و چون این فردی شایستگی آن را داره که پیش معشوق بره و با او یکی شود. امام حسین علیه السلام در اثر مجاهدت با نفس و مهربانی بر خلق توانست وارد میدان بندگی شود و عشق الهی را در وجود شعله‌ور سازد.
خدایا قرار ده بی نیازی را در ذاتم و یقین را در دلم و اخلاص را در عملم و نور را در دیدم و بصیرت را در دینم و مرا به اعضایم بهرمند کن و گوش و چشمم را دو وارث من گردان و مرا بر آن که به من ستم روا داشته پیروز فرما.
پس از شناخت خداوند، مهمترین اصول زندگی از نظر امام حسین علیه السلام مسائل اخلاقی است. تعالیم اخلاقی آن امام شهید ویژگی های برجسته ای دارد. ریشه های این رفتارها و منش های اخلاقی عقاید ژرف و عمیقی است که به خدا و قیامت دارد. او با شناختی عمیق از خیش و نقش انسان در هستی و تربیتی شگرف آراسته شد. محیط تربیتی آن امام بزرگ نیز به گونه ای بود که خمیر مایه ذاتی او را که آمیخته با نور و پاکی بود به سوی بی‌نهایت پرواز می داد. امام حسین در مکتب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و در کنار فاطمه و علی پرورش یافت و چون آنان به همه فضایل آراسته شد.
امام حسین علیه السلام دو وجهه دارد، شخصیت درخشان این بزرگوار. یک وجه همون وجه جهاد و شهادت و طوفانی است که در تاریخ به راه انداخته، یک بعد دیگر بعد معنوی و عرفانی است. برمیگردیم به قضیه عاشورا و کربلا، ببینیم اینجا هم با اینکه میدان حماسه است، جنگ است، اما از لحظه اول با ذکر و تضرع و یاد و توسل همراه است تا لحظه آخری که نقل شده است که حضرت صورت مبارکش رو روی خاک‌های گرم کربلا گذاشت و از کد الهی رزن به قوائک و تسلیمن لعمره. از وقت خروج از مکه که فمن کان فینا باذلن مهجته و موقتنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا، با دعا و توسل و وعده لقاء الهی و همان روحیه دعای عرفه شروع می شود تا گودال قتلگاه و رزن به قضائک لحظه آخر. من نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینجاست. حالا شاید بشود قاطعاً گفت که همین معنویت و عرفان و توسل و فنای الله و محو در معشوق و ندیدن خود در مقابل اراده ذات مقدس ربوبی، همین است که ماجرای عاشورا را هم اینجور با عظمت و پرشکوه و ماندگار کرده است. یعنی این جانب اول، یعنی جانب جهاد و شهادت، آفریده و مخلوق اون جانب دوم است، یعنی همون روح عرفانی و معنوی. خیلی ها مؤمنند و میروند مجاهدت میکنند، به شهادت هم میرسند، شهادت است، هیچ چیزی کم ندارد. اما یک شهادت هم هست که بیش از روح ایمان، از یک دل سوزان، از یک روح مشتعل بیتاب در راه خدا و در محبت پروردگار و غرقه در ذات و صفات الهی سرچشمه میگیرد. این یک طعم دیگری پیدا میکند، اینجور مجاهدتی. این یک حال دیگری میبخشد، این یک اثر دیگری در تکوین میگذارد.
یکی از ویژگی‌های اخلاقی که امام حسین علیه السلام بر آن تأکید دارد، خوشخلقی و سکوت متفکران است. ایشان می‌فرماید خوشخویی عبادت است و سکوت زینت. آن حضرت نسبت به سکوت متفکران تأکید دارد و از هر گونه سخن کاهنده ارزش و اعتبار پرهیز می‌دهد و می‌فرماید چیزی که از ارزشتان بکاهد بر زبان جاری نکنید. امام حسین علیه السلام کانون عطوفت و مهر بود و معتقد بود اخلاق اجتماعی مانند صله رحم همان طور که آثاری در حیات انسان به جا می‌گذارد و موجب افزایش عواطف و احساسات و برکت در زندگی و مال می‌شود، تأخیر در مرگ و افزایش روزی را نیز موجب می‌گردد. امام حسین علیه السلام در این باره فرمودند کسی که دوست دارد عجلش به تأخیر افتد و روزیش افزایش یابد، صله رحم به جا آورد. از دیگر اخلاق مهم انسان در مقام احسان و اکرام گذشت در حال قدرت است که امام حسین علیه السلام به آن توجه می دهد و می فرماید با گذشت ترین مردم کسی است که با وجود قدرت گذشت کند. در واقع امام حسین علیه السلام با منش زیبای انسانی خود نشان می‌دهد که در دنیا اصول ابدی عدالت و ترحم و محبت وجود دارد که تغییر ناپذیرند و همچنین می‌رساند که هرگاه کسی برای این صفات مقاومت کند و بشر در راه آن پافشاری نماید، آن اصول همیشه در دنیا باقی و پایدار خواهد ماند.
فرمود کنار عرش خدا نوشته شده یک مصباح و هدا. حالا ما غالبا معروفه میگیم مصباح الهدا، ولی الف و لام نداره تو نقل مشهور. مصباح و هدن، چراغ هدایت، سفینه نجاتن، کشتی نجات، امام و خیرن، امام خیر، ستا، و یمن برکت، و عز عزت، و فخر و علم و ذخر. خیلی عجیبه، کنار عرش خدا ابی عبدالله به این هشت ویژگی معرفی شده: چراغ هدایت، کشتی نجات، امام خیر، امام برکت، امام عزت، امام علم، امام نور و فخر، و امام ذخیره.
از جنبه های صفات امام حسین علیه السلام آزاد مردی است. آزادگی دارای مراتب و درجاتی والاست و برترین نوع آزادگی که در عرفان اوج کمال عارف به شمار می آید، عدم تعلق و وارستگی آنهاست. زمانی که عارف از هر نوع تعلقی رسته و رنگ هیچ تعینی را به خود نگرفت، او را آزاده می شناسند. امام حسین علیه السلام در این زمینه در نقطه اوج قرار داشت و لذا در بین مردم از محبوبیتی خاص برخوردار بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: برای حسین در دلهای مؤمنین دوستی نهفته است.
من و تو عجب کایت دیرینی، من و تو عجب روایت دیرینی، من و تو عجب قطره عجب دریایی، من و تو عجب بنده عجب مولایی، عجب رویایی عجب غوغایی.
دوستان عزیز، با پایان برنامه حسین محبوب دلها رسیدیم. برای دیگر تبریک و شادباش عرض می کنیم. میلاد فرخنده آن امام بزرگوار را به خدمتتان و شما را به خدای قادر و متعال می سپاریم. خدا پشت و پناه.
منی که به شای کربلا محتاجم، منی که به رای کربلا محتاجم، منی که به سایه علم محتاجم، منی که به احرام حرم محتاجم، توی معراجم، توی معراجم. حیرون حسینه همون دل که غبار کف بین الحرمینه، مجنون حسینه کسی که توی رگهاش نمک خون حسینه. و به یوم کرم
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری. با نام و یاد خداوند متعال و سلام مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت این گروه نوروز را مراسم غیر اسلامی می داند و آن را به عنوان عید قبول ندارد. مولوی محمد صادق عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان، امروز در مصاحبه اختصاصی با ما درباره نگاه طالبان به جشن نوروز گفت: ما در اسلام فقط دو عید داریم، عید خرد و عید کلان. عید دیگری به نام نوروز در اسلام نیست. و افسود عید نوروز مختص به مجوسی هاست و ضرورت نمی‌بینیم که نوروز را برگزار نماییم. سخنگوی وزارت اودت و ارشاد طالبان درباره این که آیا 3 روز رخصتی نوروز در سال آینده حفظ خواهد شد یا نه نیز گفت که باید دید اداره کار و امور اجتماعی چه تصمیمی خواهد گرفت، اما به احتمال زیاد این 3 روز تعطیل نخواهد شد. مولوی مهاجر درباره اقدامات وزارت دعوت و ارشاد در حکومت موقت طالبان نیز گفت: وزارت امر به معروف رول مهمی را در حکومت امارت اسلامی ایفا می کند و در 6 ماه گذشته کارهای بسیاری در احیای احکام اسلامی را انجام دادیم، از جمله شرابخوری، استفاده علنی از مواد مخدر، رقص و آواز دختران را از جامعه جمع کردیم و کارهای اصلاحی انجام دادیم. سخنگوی وزارت دعوت و ارشاد طالبان همچنین گفت این وزارتخانه در آینده کارهای زیادی را روی دست دارد و گزارش اقدامات خود را به اطلاع مردم خواهد رساند. سرپرست وزارت داخلی حکومت موقت طالبان در نخستین حضورش در برابر رسانه‌ها در کابل به جامعه جهانی اطمینان داد که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. سراج الدین حقانی در نخستین حضورش در برابر رسانه‌ها در مراسم دانش آموختگی افسران پلیس در کابل گفت پس از 20 سال اشغال حالا امنیت سراسری و صلح در افغانستان به وجود آمده است. سرپرست وزارت داخلی حکومت موقت طالبان اضافه کرد که طالبان امنیت را در افغانستان تأمین کرده و تلاش ما این بود که از طریق گفتگوهای صلح قدرت به شکل مسالمت‌آمیز انتقال شود و افغانستان و ایران نشود. حقانی همچنین پرسید دنیا باید قضاوت کند در شرایطی که امروز بسیاری از سفارتخانه‌ها در افغانستان باز است، آیا در برابر آنها برخورد نادرستی صورت گرفته است؟ چرا جهان از افغانستان انتقاد می‌کند که در اینجا حقوق بشر نقض می‌شود؟ و همچنین در پاسخ به اعتراضات مطرح شده درباره بدرفتاری در بازرسی از خانه‌ها گفته است که در عملیات تصفیه‌ای نباید مردم اذیت شوند. حقانی گفته است که در صورت بروز هر نوع مشکل از بزرگان و علمای مناطق مورد بازرسی کمک گرفته شود و این روند با آنان هماهنگ باشد. او همچنین از بکارگیری شماری از زنان فارغ التحصیل آکادمی پلیس در نیروهای نظامی افغانستان خبر داد. شورای علمای شیعه افغانستان حمله تروریستی به مسجد شیعیان پاکستان در شهر پیشاور را محکوم کرد. در حمله تروریست‌های داعش و تیراندازی در مسجد جامعه شیعیان امامیه شهر پیشاور هنگام اقامه نماز جمعه حداقل 56 نمازگزار شهید و حدود 200 تن مجروح شدند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است. شورای علمای شیعه افغانستان امروز با تقبیح حمله تروریستی به مسجد شیعیان در پیشاور پاکستان از مسلمانان خواست که با این آفت بزرگ به صورت جدی مبارزه کرده و نگذارند که چهره رحمانی اسلام توسط آدمکشان و برخی از جریان‌های اطلاعاتی مختوش شود. گروهک تروریستی داعش جمعه شب مسئولیت حمله تروریستی به مسجد شیعیان پیشاور در پاکستان را بر عهده گرفت. این حمله با محکومیت گسترده بین المللی روبرو شده است. وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران هم در پیامی با محکوم کردن حمله تروریستی به مسجد شیعیان ولایت پیشاور پاکستان شهادت جمعی از نمازگزاران مظلوم را به همتای پاکستانیش تسلیت گفت. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران امروز در پیام خطاب به شیخ راشد احمد وزیر داخلی پاکستان تاکید کرد دشمنان انسانیت، اخلاق، دین و وحدت مسلمانان با قساوت و بزدلی به دنبال سلب آرامش و آسایش ملت‌های مسلمان منطقه هستند. در این پیام آمده است امروز همدلی ملت‌ها و مسئولان کشورهای منطقه می‌تواند یک عامل مهم و تعیین کننده برای مواجهه و مقابله با این نوع حرکت‌های شوم تروریستی باشد. وزیر داخلی ایران در این پیام آورده است که امید دارم در اسرع وقت عاملان این حادثه تروریستی شناسایی و مجازات شوند. سید باقر محسنی که از منتقدان گروه طالبان به شمار می رود از دیروز در کابل ناپدید شده است. نزدیکان سید باقر محسنی گفتند که وی از عصر جمعه به همراه دو نفر دیگر ناپدید شده و تاکنون اطلاعی از آنها به دست نیامده است. باقر محسنی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان است که در ماه‌های اخیر در رسانه‌ها نقدهای صریحی را درباره رفتار و نگرش طالبان مطرح کرده است. ناپدید شدن وی که از سرشناس‌ترین منتقدان طالبان بود این گروه را در کانون اتهام قرار داده است. پیش از این نیز در پی ناپدید شدن تعدادی از دختران معترض در کابل طالبان تا آخرین روزها از این رویداد به صورت رسمی ابراز بی‌اطلاعی می‌کردند، اما پس از مدتی مطالبی را با عنوان اعترافات این دختران منتشر کردند. بعد از سقوط دولت اشرف غنی تاکنون ده ها مورد قتل افراد مخالف یا منتقد طالبان در مناطق مختلف افغانستان اتفاق افتاده است. هرچند سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر به خصوص عفو بین الملل تاکنون بارها طالبان را به قتل و روبودن مخالفانشان متهم کردند، اما طالبان همواره این اظهار نظرها را بی اساس خواندند. کشت کوکنار همچنان اولویت نخست زارعان افغانستان در ولایات هلمند و قندهار است. ولایات هلمند و قندهار که در گذشته نیز دو مرکز مهم کشت خشخاش بودند، اکنون در دوران حاکمیت طالبان نیز میزان کشت خشخاش را افزایش دادند. محمد کریم کشاورزی که 15 سال کشت کوکنار داشته است میگوید
هیچ محصول مانند کشت کوکنار برای کشاورزان این منطقه سودآور نیست و فعلا هم هیچ محدودیتی برای کشت نداریم، به همین دلیل زمین‌های زیر کشت را افزایش دادیم. با وجودی که کشت کوکنار و خرید و فروش تریاک از نظر قانونی در افغانستان ممنوع است، اما همکنون و در بازارهای ولایات قندهار و هلمند آزادانه خرید و فروش می شود. بر اساس آمار، 6 ماه قبل ستاد مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان، کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در مقایسه با سالهای گذشته 45% افزایش یافته است. با وجود ادعای حکومت طالبان درباره جلوگیری از کشت کوکنار، گزارش حاکی است که همچنان 200 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی در افغانستان زیر کشت کوکنار است، به طوری که 80% مواد مخدر جهان در این کشور تولید می شود. وزیر خارجه روسیه در بحبوحه روسای پایانی مذاکرات لغو تحریم‌های ایران از آمریکا برای عدم نقض حقوق روسیه پس از احیای برجام تضمین کتبی خواست. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت از دولت آمریکا در سطح وزارت خارجه تضمین کتبی خواستیم که در روند کنونی پس از احیای برجام حقوق روسیه در همکاری‌ها و روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری با جمهوری اسلامی ایران نقض نشود. لاوروف در این کنفرانس با حضور روسلان کازاکبایوف وزیر خارجه جمهوری قرقیزستان افسود که مذاکرات برای احیای برجام مسیر طولانی پیمود و تعداد نجومی موضوعات در این رابطه مورد موافقت قرار گرفته است و نکات مبهم زیادی برطرف شده و من این تلاش ها را منصفانه می دانم. بنابر اظهارات این مقام روس، اگر ایران موافقت کند مراحل پذیرفتن سند و برجام را می توان آغاز کرد. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران به تازگی درباره مذاکرات جاری در وین گفت که پیشنویسی از توافق برجام آماده شده و ابهامی برای واشنگتن و اروپا درباره خطوط قرمز ایران وجود ندارد و قطعا جمهوری اسلامی ایران از خطوط قرمز خود عبور نمی کند. به پایان این بخش خبری می رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. تلاش همکارانمون را شنیدید در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم که بسی با ببینم.
مراتبی داره علم تا برسه به علم الهی که مال مای قطره ایست، قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. گاهی طعنه میزنن بعضی که ادبیات ما ادبیات علم گریزه، یعنی علم رو چیزی حساب نمیکنن و تا علم و عقل بینی بی معرفت نشینی. یک نکته بگویم، خود را مبین که رستی. خب توجه ندارن که علم اینجا مقصود چیز دیگری است. علم اینجا این خودبینی، یعنی خودپرستی، یعنی که انسان خودفروشی بخواد بکنه، علمش رو به رخ بکشه. ببین تا علم و زهد و کبر و پنداشت، این چهارتا رو گذاشته بغل هم شیخ محمود. منظور یعنی تظاهر به علم و علم فروشی و ببین تا علم و زهد و کبر و پنداشت تو را این نارسیده از که باداشت. علم رو با عمل خواستار بودن، چو علم آموختی از حرص ترسانگه، که اندر شب چو دزدی با چراغ آید گزیده تر بر کالا. یا اصلا تعریف سعدی از علم اینه که علم آدمیت است و جوانمردی و ادب، ورنه ددی به صورت انسان مصوری. علمی به طلب که تو را فانی سازد ز علایق جسمانی، علمی به طلب که به دل نور است، سینه ز تجلی آن تور است. ایها القوم الذی فی المدرسه، ای کسانی که در مدرسه دارین درس میخونین، کل ما حصلتموه وسوسه، نه که شما یاد گرفتین، همش وسوسه است. فکر کن ان کان فی غیر الحبیب، اگه به غیر معشوق فکر بکنی، فکر کن ان کان فی غیر الحبیب ما له لکم فی نشأة الاخرى نصیب. دیگه نصیبی بهتون نمیدن، میگن مال همینجا بوده، بنای آخره. بالاخره کبوترم یه علمی داره، بر خوش معماری درست میکنه، یه خونه درست میکنه. اون چی که مربوط به علم بنای آخره فرق میکنه با اون علمی که متصل میشه به اون دریای ابدیت، علمی که تقلیدی نیست، علمی که به معلوم میرسونه ما رو. گفت علم چه باشد؟ گفت سنت باشد و حدیث باشد و نمیدونم روایت باشد و فقه باشد. گفت این جمله نباشد، علم آن است که به معلومی رسی. یعنی اگر همه این علم ها رو به دست بیاری ولی به اون معلوم عالم که موضوع دانش هست نرسی، در حقیقت به جای نرسیدی. علم که از تو را به نستاند، جهل از آن علم به بود صد بار. علم تقلیدی مولانا باز هر کدوم شوی نوعی تقسیم کردن. کسی فکر نکنه که علم رو دارن ازش فرار میکنن، علم خیلی خوبه، قایم داستانهایی تعریف میکنه. منظور این تظاهر به علم و این علمهای تقلیدی که چهار کلمه اینجا میخونن، چهار کلمه اونجا میخونن و به تقلید بدون اینکه دریافت درونی و تجربه شخصی داشته باشن نقل میکنن. حرف مردان را بدزدد مرد دون، تا بخواند بر سلیمی زان فسونی. آدم ساده لوی گیر میاره میگه بله من اعلم علمای مثلا عرفان هستم که حرفایی هم میزنه اینا، ولی تقلیدیه. از کجا معلومه تقلیدیه؟ برای اینکه توانایی توش نیست. توانا بود هر که دانا بود.
پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق ایده شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما ایزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
نگاه به سر شود بی تو به سر نمی شود داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود Oh.